در هجوم بسه ها با توکل می توان اجاز کرد، با امید و خاطره کشم دل را رو به فردا باز کرد، با وفا و سادگی زندگی را می توان آغاز کرد، زیر سطح هم شد تا فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مهر دوستی را میتوان ابراز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که امروز هم این سعادت نصیب شده تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. امشب شب لیلة الرقائب، از همه عزیزان امشب التماس دعای ویژه داریم و به خصوص عزیزانی که امروز رو روزه گرفتن و به پیشواز این شب عزیز رفتن، از اون عزیزان به ویژه التماس دعا داریم که انشالله دعا بکنن برای عاقبت بخیری همه جوانها، برای شفای همه مریضا و برآورده شدن دعا و درخواست همه مستمندان. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید یک عرض ادب ویژه هم داشته باشیم در ابتدای برنامه امروز، برای اینکه در آستانه روز شهادت امام هادی نقی علیه السلام هستیم. تسلیت عرض بکنیم پیشاپیش شهادت امام علی نقی علیه السلام رو خدمت همه شما شیفتگان و شیعیان اون حضرت، و انشالله که همه ما متوسل باشیم به این خاندان عصمت و طهارت و متوسل باشیم به دامان اهل بیت انشالله. امروز هم در برنامه گلبرگ کارشناس ارجمند این برنامه جناب حجت الاسلام ولی محسن حاجی دهنوی تشریف دارن که خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. رو خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام و رحمت الله. خیلی سپاسگزارم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشالله در جای جای زندگیشون موفق باشن. بندم این ایام رو تسلیت عرض میکنم، همچنین این شب بزرگ رو که لیلة الرقائب هست گرامی میداریم و تقاضا میکنم هم شما برای ما هم ما برای شما دعا کنیم، همطور که جناب عارفانی هم فرمودند، برای مستمندان، برای جوانان عزیز، مشکل ازدواجشون، بیماران، عزیزانی که نیاز به دعای ما دارن، انشالله هممون دعا کنیم. امیدوارم انشالله امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقا. همونجور که عزیزان حتما اطلاع دارن، در هفته‌ای که در اون هستیم ما بالاخره موفق شدیم یک دور کامل قرآن رو در واقع همراه با شما عزیزان تلاوت بکنیم و قرائت بکنیم، و لذا در برنامه این هفته برنامه گلبرگ ما تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو در ابتدای برنامه نداریم تا انشالله دور جدید با برنامه‌های خاصی که برای اون حتما در نظر گرفته خواهد شد آغاز بشه. انشالله که قبول باشه همه ادعیه و توسلات و توجهات و کارهای معنوی که شما می‌کنید، از جمله همراهی همه عزیزانی که همراهی کردن با شبکه سه سیما، که این توفیق بزرگ حاصل بشه که همه مردم ایران بتونن در پای گیرنده‌های تلویزیونی یک دور با هم کلام الله مجید رو با هم مرور بکنن، و انشالله این برکت بزرگی باشه برای مردم عزیز و دوست داشتنی کشورمون. لطفاً امروز با برنامه گلبرگ همراه باشید.
امشب ملکی اعظم زمین شده است. امشب به هر شانه عاشقی ملکی خواهد نشست. امشب به زمین باران فرشته می‌بارد. آنها عاظم زمین به قصد من و به نیت تو، آنها عاظم زمین به رغبت ما شده اند. آه برکه من، امشب زلال باش برکه من، قرص باش که هلال رجب در تو نلرزد. هلال رجب پیشکش اوست، مگذار برکه من مگذار. سنگ ابلیس تصویر هلال رجبت را هزار هزار تکه کند. شاید امشب ملکان شیطان را دست و پا بسته باشند، تا دستش به سنگ و به برکه و به هلال و به آرزویم نرسد. امشب به زمین باران فرشته می بارد. کاش گاه رفتن ملکان آرزوی مرا هم با خود می بردند. امشب شب آرزو، امشب لیلت الرقاب.
آرزومند آرزوهای شما هستیم و انشالله که دعای شما مستجاب باشه در این شب عزیز. اما میخوایم بپردازیم به سوالات شما عزیزان که ارسال فرمودید به شماره 20339 و طبق معمول تلاش میکنیم که برنامه رو بخش عمده ایش رو اختصاص بدیم به محور اصلی گفتگو. اما ابتدای برنامه رو آغاز میکنیم با سوالات ازدواجی و سوالاتی که مجردهای عزیز بیشتر دوست دارن در مورد اونها بشنون. از 913 و 134 خانم این پیامک رو برای ما ارسال کردن، گفتن که عاشق آقایی شدم که دوست دخترهای زیادی داشته و میگه اونها رو رها کردم و من با این مسئله کنار اومدم، اما خانواده‌ام مخالفت میکنن و میگن با مشکل جدی مواجه میشم. ایشون در ادامه فرمودن که خواهش میکنم به پدر مادرها بگید که بیدلیل با ازدواج ما مخالفت نکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خب من از این دختر عزیزم سوال میکنم، آیا واقعا شما گمان میکنید که خانواده محترم شما بدون دلیل دارن مخالفت میکنن؟ دقیقه اونها به نظر من جدیه با این وضعیت که شما الان در سوال خودتون تبیین فرمودید. نگرانی والدین بزرگوار شما جدی هست. نفهمید که بی دلیل با ازدواج ما مخالفت میکنن، اونا دلیل جدی دارن. ببینید الان همین آقای محترم که شما فرمودید من عاشقش شدم، اگر ایشون اصولی عقلانی میمدن جلو، یعنی یه خواستگاری رسمی منطقی شکل میگرفت و ایشون میمدن، بعد فرآیند خواستگاری شکل میگرفت و شما و خانواده محترم در این فرآیند خواستگاری که برای تحقیق هم جز به این فرآیند هست می رسیدید به این که از یک مجرای اطلاع پیدا می کردید که این آقا سالها قبل با یه خانومی ارتباط داشته و سالها گذشته این رابطه رو قطع کرده این آقا. بعد به خودش هم گفته که من بله همینجوره ارتباط بوده، ولی فهمیدم اشتباه کردم، گناه بوده، نباید این ارتباط می بوده و من سالها قبل این ارتباط رو قطع کردم، به درگاه خدا برگشتم. بعد ویژگی های این آقا را هم شما بعد میبینید، ویژگی های خوبیه. اگر این اتفاق میفتاد ایشون میومد به این شکل خواستگاری و شما در فرآیند خواستگاری متوجه چنین مسئله میشدید، خب اینجا البته جای تأمل، گفتگو، تبادل فکر، مشاوره با خود منده و مشاوران دیگه بود که ما بیاییم به گفتگوی حالا در این مورد بکنیم، شرایط جنابالی رو هم خانم محترم دختر عزیز بشنویم، به محکی هم شما رو بزنیم ببینیم شما میزانه حساسیتاتون چی جوریه، آیا بعد دوچار مشکل برای این قضیه میشید نمیشید. مجموعه شرایط رو در نظر بگیریم، چه بسا اگر این اتفاق میافتاد واقعا من یا مشاوران دیگه ممکن بود که پدر و مادر شما رو مجاب کنیم که مخالفت جدی نکنن با قضیه. ولی میگم 100% الان ما همینم تجویز نمیکنیم و این باید یه مشاوره نیاز داره که مجموعه شرایط رو با هم در نظر بگیریم و بعد. ولی ببینید الان این اتفاق دخترم نیفتاده، خود حضرت علی فرمودید که من عاشق آقایی شدم. خب شما عاشق شدید، همون بحث رابطه قبلی. خب این عاشق شدم یعنی چی؟ همینطور دورا دور که عاشق نشدید، عشق شما الان عشق یک طرفه نیست، چون حتما اون آقا یه اقدامی کرده و ارتباط بوده که میگین پدر مادر من مخالفت میکنن. شما عاشق این آقا شدید، رابطه ای داشتید قبلا، من برداشتم از سوال اینه که ارتباطی داشتید و این ارتباط هم یک ارتباط عاطفی جدی بوده و یک عشق آتشینی الان در شما ایجاد شده. خب من که بارها عرض کردم با ازدواجایی که منشأش این عشقهای آتشین و ارتباطات دوستی و اینجوری هست، من موافق نیستم، مخالفم به خاطر آفت‌ها و آسیب‌هاش. الان در مورد جناب علی چه آفتی داره؟ حالا یه چیز خیلی جالب که برای خودتونم شاید الان خیلی توجه بهش نداشته باشید، الان آفت این عشق آتشین شما دخترم اینه که شما با این که میدونید که این آقا قبلا رابطه های متعددی داشته، یعنی خودش اعتراف کرده یا از هر رای شما فهمیدید و یقین دارید و مطمئن هستید که دوست دخترهای متعددی داشته، این مثل اون مورد قبلیه نیست. و جالبه که فرمودید من با این قضیه خودم کنار اومدم. خب چرا کنار اومدید؟ چون شما عاشق شدید، چون یه عشق آتشین شما رو کرتون کرده و کورتون کرده بر اساس روایت حب کل شیء یعمی و یسم. الان نمیبینید و نمیشنوید، میگید کنار اومدم، ولی آیا این داستان همچوری ادامه پیدا میکنه؟ خیر، شما الان جناب علی که میفهمید من کنار اومدم چون شما عاشقید و این آقا معشوقه، نقش او نقش یک معشوقه و نقش شما نقش عاشقه و معلوم عاشق نقاط منفی معشوق رو نمیبینه، میتونه کنار بیاد. اصلا معلومه که عاشق بدی ها رو نمیبینه، معلومه که عاشق حتی گاهی بدی ها رو خوبی میبینه. حتی ممکنه همینجا شما الان با خودتون بگید که چقدر این جوان مثلا قبراغی بوده، چقدر جذابیت داشته، چقدر دوست دختر داشته، چقدر دختر اومدن سراغش، مثلا
خواهان زیاد داشته،
این خواهان داشته، این یه نقطه مثبت حتی دخترم از دید شما باشه. ولی الان نقش شما نقش یک عاشق و نقش او معشوق، بعدن که شما ازدواج کنید نقش ها عوض میشه. ببینید داستان اینه، نقش ها عوض میشه. نقش این آقا که الان نقش یک معشوق میشه شوهر، خاله خیلی فرق میکنه. نقش حضرت عالی هم که بودید عاشق میشید زن، میشید یه خانم شوهردار که خدا در وجود زن حسی قرار داده به نام حس تملک که میخواد شوهرش مال خودش باشه. این حس تملک باور کنید باعث میشه دنیایی از فکر و خیال بعدن به سمت شما هجوم بیاره. بعد شیطون هم میاد دست به کار میشه. یکی از کارهای شیطون اینه دیگه، شیطون قسم خورده از لحظه که صیغه محرمیت بین خانم آقا انجام میشه اعوان و انسانش رو میفرسته که اینا رو به جون هم بندازه و اینا رو کارشون رو به جدایی بکشونه. شیطون هم میاد دست به کار میشه، عین خوره به جونتون میفته، میگه خب از کجا معلوم که اون با اون دوستای قبلیش ارتباط الان نداره؟ از کجا معلوم ترک کرده؟ بعد شما خب از این به بعد بازدیدهایی دارید، رفت و آمد دارید، به خانواده نزدیکان این آقا میرید میاید. بعد مثلا یکی از خانم‌های نزدیکان یا دختران نزدیکان یه ذره خدا نکنه با این آقا گرم‌تر حال احوال کنه، میگید آها اینم بوده، اینم یکی از همون دوست دختراش بوده. دختر خالش نکنه یه ذره با مهربونی بگه پسر خال حالتون خوبه، خیلی لبخند بزنه، شما فکر می‌کنی که این دختر خاله هم دوستش بوده. خدا نکنه همکار خانم یه تماسی بگیره، یه کار اداری مثلا کاری باشه، تماسش با همسر شما یه مقداری هم ایشون تحویل بگیره اون خانم، میگه این خانم همکارم دوستش بوده. ببینید
این خوره مثلا این چیزا مشکل ساز میشه تو زندگی ها، بدون اون مقدمه ذهنی خود به خود این مواردی که شما گفتید موجب حساسیت خانم ها هست.
بدون این حرفا دیگه حالا چه بسا دیگه چقدر بدتر وقتی اینا هم باشه. ببینید بس همینه، اینکه حضرت فرمودید کاملا فرمایش متینی، اصلا حس تملک زن بالاخره اگر یه مقدار آقا تدبیر نداشته باشه توی تعاملش، این ممکنه بیاد شیطون بیاد و یه همچین افکار و وسوسه هایی ایجاد بکنه. حالا اگر اون زمینه باشه، ببینید شوهر شما با خانم های متعددی خودتون فرمودید دوست دخترهای زیادی داشته، خب این خیلی زمینه رو بیشتر فراهم میکنه. خب بعد ممکنه اینجا بگم که آقای دهنوی نه من اونجا کنار میام. ببینید دخترم فرق اونجا با اینجا میدونید چیه؟ در یک بحثی است نام عنصر عشق، عرض کردم اون نقشا جایگاه ها، الان شما عاشقید میگید کنار میام، اون عنصر عشق اونقدر قویه که باعث میشه شما کنار بیاید بگی عشق باشه همه چی حل، مهم اینه که. ولی بعدا نه، اون عنصر عشق هم نیست که به کمک شما بیاد، زندگیتون نابود میشه. من خواهش میکنم به حرف والدینتون گوش بدید، به حرف ما گوش بدید، ما یه جورایی جایگاه پدر شما رو داریم، دلسوز شما هستیم، دلمون نمیخواد زندگیتون خراب بشه و خدا میدونه ما چقدر در این سالها داشتیم مواردی جانبارپناهی هم در فضای فکری شما مخاطبان عزیز هستن، تهیه کننده محترم، همه اذعان دارن که ما فراوانی زیادی متاسفانه داریم که همینجوری ازدواج کردن زندگیشون خراب شده. ما مراقب باشید. من خواهش میکنم عاقلانه ازدواج کنید، عاشقانه زندگی کنید.
خیلی متشکرم. آقا خیلی وقتا خانم‌ها اینجا میگن که نه اینکه با این مسئله کنار اومدن، اصلا خیلی برای من مهم نیست. یعنی تحلیلشون نسبت به تیپ شخصیتی خودشون اینجوریه که میگن برای من حالا خیلی اصلا موضوع مهم نیست. یعنی من حساسیت‌هایی که به طور معمول خانم‌ها دارن در من کمتر است یا اصلا نیست. اولا این موضوع رو طبیعی میدونید یا نه؟ اصلا فکر می‌کنید قابل تایید همچین ادعایی؟
والا خیلی عجیبه اگر همچین موردی باشه. البته ما رد نمی‌کنیم، ممکنه واقعا یه خانومی پیدا بشه حس تملک نداشته باشه. البته من باورم نمیشه که اصلا نداشته باشه. بله، حالا به قول ما طلبا مقوله به تشکیک هست، درجه‌ای هست، یکی کمتر یکی بیشتر، ولی یه چیز عمومیه. من تو بحث یادم میاد همین مسئله حس تملک، بحث ویژگی های خانم ها و آقایون که 23 هفته گمان میکنم موضوع صحبت ما شناخت زوایای روحی زن و مرد بود، عرض کردیم حس تملک رو خدا قرار داده است. این یه حکمته. مگه میشه در وجود خانمی نباشه؟ نه، همه خانم ها دارن. و میدونید نکتش هم اینه که این عاملی است برای حفظ مرد از انحرافات. جالب هم که الان فهمیدید اگر یه خانم ادعا کنه میگه من نه برای من مهم نیست، بی خیالم، خاصا این خودش ممکنه یه عاملی برای انحراف مردش ما خانم بشه. نباید بی خیال باشید، حس تملک چیز بدی نیست. حسادت ها، اختلال هزیانی، بدبینی ها، سوء زن های بیمارگونه، اونا خطرناکه، وگرنه حس تملک خدا قرار داده در وجود زن. و جالبه ها، فرقی هم نیست بین زن آمریکایی، اروپایی، ایرانی، مالزیایی، ژاپنی.
خط قرمزها یکم جا به جا میشه،
فرق میکنه. عرض کردم مقوله به تشکیک، خط قرمزها حالا فرهنگ، حکومت، حاکمان و حکیمان هر کشوری اینا. بله، مثلا فرض بفرمایید الان ببینید خانم آمریکایی، اروپایی هم حس تملک داره، چشاش شوهرشو در میاره اگر بخواد با یه زن دیگه، و حتی اونا یه جورایی مثلا حساس دارن، ممکنه بله واقعا زن ایرانی یه جورایی حالا با توصیه‌های ما بتونه تحمل کنه و مدارا کنه و شوهرشو برگردونه، ولی اصلا برای طرف غیر قابل تصوره که بخواد با او دیگه ادامه بده. بله، حالا چرا مثلا شوهرش با یه خانم نامحرم برقصه؟ اینا رو کار کردن، حالا اونم نه اینکه خوشش میاد، به خدا اونم داره رنج میبره، ولی میدونید دیگه حالا اینا اومدن فرنگ سازی کردن یه جورایی تا اینجاش رو، یه جورایی با جون کندن این خانم داره تحمل میکنه، ببینه یه جورایی این رقصه حال هوای دیگه ای پیدا کرد، بازم به هم میریزه این خانم. ببینید اروپاییش هم همین جوره، عرب و عجم و مسلمان و غیر مسلمان نداره. این حتی جالبه، من یه چیز خانم‌ها بهتون بگم و آقایون، حس تملک ربطی به ایمان آدم هم نداره. بعضی میگن آقا نه خیر، این که زنان ایرانی حس تملک دارن چون ایمان ندارن. خب کی گفته؟ آیه حضرت ساره سلام الله علیها که یک زن الگویی هستن، خانم همسر بزرگوار حضرت ابراهیم علیه السلام، آیا ایشون ایمان نداشتند؟ ایمانشان که خیلی قوی بود. وقتی حضرت پیشنهاد کردن به حضرت ابراهیم علیه السلام که هاجر رو بگیر به ازدواج بکن، خب بعد که ازدواج کردن و بچه دار شدن، واقعا تحملش برای ساره سخت شد و بعد دیگه داستانش رو میدونید که ابراهیم با هاجر رفتند و
به همین دلیل است.
بله، بعد همین بود، داستان همین بود. ببینید ساره با اون عظمتشون که خانم مؤمنه هستن، براشون غیر قابل تحمل میشه چون حس تملک دارن. این چیزی هستش که خدا قرار داده. حالا این اگر بگه، من جان آرپانی بازم میگم حرف این خانم ملاک نیست. الان ببینید حرف این دختر عزیز که الان نقشش نقش یک عاشقه که ملاک نیست، باید ازدواج بکنن.
توجیهاتی است که منشأشون عشق است،
اون عشق است. ببینید ما باید ببینیم، باید ازدواج کنن ایشون. امیدوارم ازدواج نکنن ایشون اینجوری، این غلطه. ولی ازدواج بکنن، بعد مدتی بگذره، بعد ببینیم که با وجود این که ایشون میدونسته شوهرش چند تا دوست دختر داشته، آیا واقعا ریلکس، راحت، حساس، آیا این اتفاق میفته؟ نمیفته. اگه بیفته ما خیلی تعجب میکنیم، ممکنه واقعا یه استثنایی پیدا بشه. بله بله، این ویژگی ها کلیت داره، عمومیت نداره، ولی من خیلی نمیتونم بپذیرم.
خیلی متشکرم. دو تا روش وجود داره در کل برای زندگی کردن، یکی اینکه آدم همه چیز رو تجربه کنه، دیگر اینکه به تجربه دیگران هم اهمیت بده، از تجربه ها استفاده کنه. ما داریم تلاش میکنیم تو ولبر که تجربه های مثبت زندگی ها رو گرده هم جمع بکنیم و اینجا در اختیار بینندگان عزیزمون قرار بدیم. ان شاءالله که مورد استفاده شما بیننده گرامی هم قرار بگیره. یه مکس کوتاه، لحظات دیگر در خدمتتون هست.
به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی. گر پناهم ندهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی. گر تو راهم ندهی مشکل من حل نشود، حل شود مشکلم آن لحظه که راهم بدهی. ناله و آه شده کار من آیا چه شود، اثری هم تو بهی ناله و آهم بدهی.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. از فهمید که سوالی رو که با هم مرور کردیم از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. این پرسش هم خیلی از طرف شما عزیزان مطرح شد. حاج آقا، گاهی همین مسئله که مطرح کردیم، همین عشقی که پیش میاد، بیشتر از جانب آغاز، یعنی حداقل پرسش کننده یک آغاز که همین موضوع رو مطرح میکنن، میگن که من عاشق یه خانومی شدم ولی در بررسی ها فهمیدم که این خانم قبلا مثلا رابطه یا رابطه هایی داشته. در این مورد حالا اونجا حس تملک رو شما گفتید، شاید لازم باشه که راجع به آقایون یه توضیحات دیگری بشنویم از شما.
منم که مطرح فرمودی، چون این خیلی مهمه، حتی از اون مهمتره، این خیلی از مورد قبلی مهمتره. ببینید، چون در مورد قبلی خانم خداوند در وجود او یه حس قرار داده به نام حس تملک که عرض کردم. در مورد آقا، الان یه آقایی هست عاشق خانومی شده و میدونه دیگه، یعنی علم داره و یقین داره که این خانم رابطه های متعددی با آقایونی داشته. این خیلی خطرناکتره. اگر اونجا نهی کردیم، اینجا خیلی با قاطعیت بیشتر و شدت بیشتری نهی میکنیم که اصلا عرض میکنیم بسیار خطرناکه. میدونید چرا خدای تبارک و تعالی در وجود مرد یه حسی قرار داده به نام حس ناموس پرستی، مشابه همون حس تملکه ها. ببینید مشابه اونه، یه جورایی در کنار هم فضاشی فضاست، ولی حس تملک زن اگر 5 نمره باشه، حس ناموس پرستی در مرد 50 نمره است. یعنی خیلی خیلی قوی تره، خیلی قوی تره. افزونه بر این حس ناموس پرستی، خدا در وجود مد یه چیز دیگه هم قرار داده که دیگه در ذهن نیست و اون یه ویژگیست به نام غیرت. خدا غیرت رو در مرد قرار داده. بعد ببینید الان آقای عزیز، ممکنه آقا بگن که آقا برای من حل داستان، من کنار اومدم با این قضیه. خب آقا همون داستان قبلی، آقا شما عاشقید، خانم مشروقه شماست، همون که گفت عرض کردم. ولی بعد که ازدواج بکنی نقشو عوض میشه، این خانم آقا میشه ناموس شما. و بعد اون حس ناموس پرستی، ویژگی غیرت، واقعا باعث میشه از نظر روحی مرد به هم بریزه. و بعد تصور این که زنش، ناموسش، مادر بچه هاش با آقایونی بوده، اصلا نظام فکری و روحی مرد رو به هم میریزه، زندگیشو در یک کلام تباه میکنه. حتی جالبه، اگر الان آقایی عاشق خانومی شدن، الان این علم و آگاهی رو دارن که این آقا، این خانوم با چند تا آقا اسمسی و تلفنی فقط رابطه داشته، رابطه در همین حد بوده. بعد که ازدواج بکنه شیطون میاد دست به کار میشه، این خوره به جون آقا میفته و ارتباطات مختلفی رو به تصویر میکشونه. میدونید فقط اکتفا نمیکنه به اون که میگه بیچاره حالا خودش بهت گفت که من تلفنی بوده، پیامکی بوده، خبر نداری، رابطه جورای دیگه هم بوده، تا تهش هم این خانم با تعداد زیادی مرد رفته. میدونید این چقدر اثر منفی میذاره، اصلا به شدت باعث فشار روحی مرد میشه جناب آرپنایی. و فشارهای روحی ما تو اون بحث 12 هفته پایان سال 90 که مباحث رفع غرایز در زندگی مشترک بود عرض کردیم، فشارهای روحی چه در مرد چه در زن به شدت باعث کاهش هورمون‌های جنسی میشه و این مرد دچار اختلال میل جنسی کمکار میشه. جالبه، دچار اختلال انزجار جنسی میشه. مشکلی هم نداره ها، مشکلی نداره از نظر جسمی، از نظر فیزیولوژیک مشکلی نداره، بنده خدا میخواد به همسرش نزدیک بشه، ارتباط برقرار کنه، نمیتونه، بعد مراجعه میکنه به اورولوژ، اورولوژ بررسی میکنه میگه نه مشکلی ندارید، از نظر اورولوژیست هیچ مشکلی نیست، مشکل روحی روانیه، اون فشارهای روحی. من خواهش میکنم در این مورد قطعا خیلی باید دقت بکنن که خدای نخواسته دست به اینجور کاری نزنن. این مورد از مورد قبلی به مراتب خطرناکتر.
خاطرم هست یه وقت دیگه هم راجع به همین موضوع صحبت کرده بودیم، شاید حدود 3 سال پیش آدم نمیاد، و اون مقطع من همین مطلب رو عرض کردم خدمت شما بینندگان عزیز که یه تجربه ای بود که در یکی از پیام ها در واقع نقل شده بود، و در واقع خانمی همین موضوع رو مثال زده بودن که من روابطی داشتم، همسر من مطلع شده، با وجود این خاطرش رو که با هم داشتیم سر خونه زندگیمون رفتیم داریم زندگی میکنیم، میگفتن در شیرین ترین لحظات زندگیمون و اون وقتی که در کنارم هستیم، یک دفعه آقا میکشه کنار و بغض میکنه و گریه میکنه و خلاصه کارشون داشت به جدایی میکشید. میخوام بگم که این اتفاقات واقعا افتاده میفته و تو پیام های بینندگان متاسفانه با اونها برخورد میکنیم. دوستان نداریم اینجور موارد رو باش مواجه باشیم، ولی به هر حال واقعیت های تلخی که هست. خب از بفرمایید که بریم سراغ محور اصلی گفتگو که در واقع موضوع جایگاه زن در اسلام هست، که در واقع سوالهای متعددی در موضوع حقوق زن در اسلام مطرح شده در برنامه گلبرگ از ابتدا تا حالا، ولی چند هفته است که به طور جدی‌تر داریم به این موضوع میپردازیم. خدمت شما عرض شود که هفته قبل حاجی بهنوی مطلبی رو فرمودن راجع به اینکه توضیحاتی رو ارائه کردن در مورد دلایل و حکمت‌هایی که مترتب است بر موضوع نسب بودن دیه زن نسبت به مرد. ابهامات و سوالاتی ایجاد شده و سوالاتی در این موضوع به دست ما رسیده، از جمله از 915 و 125 فرمودن که مطلبی که شما گفتید مربوط میشه به مردی که مرتکب قتل شده و سرپرست خانواده است، چون جواب فرمودن که اون دیه به خانوادهش میرسه، یه همچین استدلالی حضرت عالی فرمودید. این بیننده عزیز ها جواب پرسیدن که در مورد یک پسر 2 ساله که دیهش 2 برابر یک خانم 40 ساله فوق تخصص شما چی میگی؟
خب ببینید اینا استثناءات دیگه. من همون موقع عرض کردم که قوانین الهی کلی هستند. بله حکمت این بحث 2 برابر بودن دیه مرد و اون موردی که عرض کردم اگر مرتکب قتلی بشه خانواده خانم بخواند او رو قصاص کنن، نیمی از دیه او رو باید بدن، به خاطر این که خود سرپرست خانواده است و بعد خانوادهش بدون تأمین نیازمندی ها دوچار بحران های جدی میشن. ببینید این حکمت کلی این حکم خداست، یه قانون کلی. حالا اینکه کودک پسر 2 سالهی مثلا کشته بشه دیش 2 برابر خانم فوق تخصص 40 ساله به تعبیر سوال کننده، اینا دیگه استثناءاته. ببینید استثناءات نمیاد یه قانون کلی رو نقض کنه. و من بارها عرض کردم تو همه مباحثی که ما مطرح کردیم گفتیم این قوانین کلیت داره، عمومیت نداره. دیگه قانونگذار نیومده حالا برای همه جزئیات و فروع و اینا بخواد حالا مثلا باز شقوقی رو در نظر بگیره، یه قانون کلی تعیین شده. گذشته از این که حالا ببینید این هم یک نکته بد نیست، من چه بسا کاش هم هفته قبل عرض میکردم، حالا عرض میکنم. ببینید حکمت هایی که ما میاریم برای این سوالاتی که عزیزانمون مطرح میکنن، بحث همون دیه ارث و چیزایی که تا حالا مطرح شده و چه بسا بعدن هم مطرح بشه، اینا حکمتایی است که عقل بشری یعنی انسان در حد توانی که داره بهش رسیده، در حد علمی که ما امروز داریم. معناشی نیستش که الا ولو بود حالا حکمت 2 برابر بودن دیه مرد در مقایسه با زن الا ولو بود همین باشه که ما گفتیم. ببینید چون که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدی است که ما عزیزانم همه این مصالح و مفاسد رو نمیدونیم، ما در حد علممون و در حد توان عقل بشری میدونیم. ممکنه مصالح و مفاسدی هم داره این احکام که قطعا داره و ما نمیدونیم، عقل محدود بشری به اونها نمیرسه و علم خداست که محدودیتی نداره، در حیطه علم خدا واقعا میگنجه و ما نمیدونیم. میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون، ما الان نمیدونیم، همینطور که ما 50 سال قبل بسیاری از احکام الهی رو حکمتاشو نمیدونستیم، یه واقعیتیه. الان خیلیاشو میدونیم. خب ممکنه ما الانم خیلیاشو نمیدونیم، 50 سال بعد بهش برسیم. چقدر الان بوده احکام الهی اسلام که خود دنیای غرب من حالا نمیدونم مناسبت هایی شاید بوده راجع به شراب، گوشت خوک، نمیدونم اینا چرا شراب حرامه، چرا گوشت خوک حرامه، چرا نگاه به نامحرم اشکال داره، سهم و من سهام ابلیس، که اینا همه الان دلیل علمی براش هست. این نمازی که ما میخونیم برای همه اینا، روزه ما مثلا چقدر الان علل علمی براش، خود دنیای غرب بهش رسیده در حالی که 50 سال قبل نبود و نرسیده بودن. واقعا ممکنه 50 سال بعد ما به یه حکمتهای دیگه ای هم برسیم که حتی همین موردی هم که اشکال فهمدن اینم حل بشه. ببینید این که ما میاییم و مطرح میکنیم این شبهات رو، چون واقعا منو از روز اول برنامه گلبرگ که شروع شد، حتی یادم میاد همون زمانی که بحث ازدواج بود، با توجه که به هر حال بنده روحانی هستم و مردم انتظار دارن که به هر حال ما این شبهات رو مطرح کنیم، یادم میاد جمالپن خود حضرت الله یادتون هست از همون موقع این سوالات میومد، ولی ما احساس میکنیم در اولویت اول برنامه ما نیست و از اطلاعی هم خیلی خوب موقعی این مسئله رو مطرح فرمود. خب ما مسئله خیلی مهمی داشتیم در این 4 سال مطرح شده، الان که وارد این فضا شدیم و داریم این شبهات رو جواب میدیم و این حکمت ها رو در حقیقت میدیم، به خاطر اینه که یک جوانی که علم نداره، آگاهی نداره، اطلاعاتی نداره، خالی و ذهنش را ادراجه به مسئله دینی احکام نورانی اسلام، وارد دانشگاه میشه، ممکنه دشمنی، معاندی، حتی نه یه آدم جاهلی که او هم معاند نیست، او هم طفلکی جهل داره، یا شبهه مطرح کنه و این جواب جوان جواب نداشته باشه و ایمانش رو و دینش رو از دست بده، در حالی که دین دین خیلی خوبیه. من میخوام اینجوری عرض بکنم بهتون، کلن بدونید که اسلام، در اسلام عزیزان من، تعبد خیلی چیز مهمیه. اینه فهمدن نسبت به خیلی از چیزایی که شما نمیدونید تعبد داشته باشید. اگر عقل ما به دلیل علمیش نرسید، آیا باید بگیم خدا نعوذ بالله اشتباه کرده، خدا کارش غلط بوده؟ نه، خب ما نرسیدیم. معناش این نیست که ما الا ولا بود باید به همه ادله و حکمت‌های احکام نورانی اسلام، احکامی که خدای بزرگ و مهربون وضع کرده، برسیم. نه، ممکنه جایی نرسیم، خیلی خوب، ما نمیرسیم. آیا باید حرف خدا رو رد کنیم، حکم خدا رو رد کنیم؟ خیر، ما تعبد داریم نسبت به بسیاری از احکام الهی. ما هدفمون اینه که این جوان وقتی مواجه میشه این نمونه ها رو بشنوه از برنامه ما و بدونه که حکمت هایی داره. یه جایی هم اگر دلیلش رو نمیدونست بگه خب داره، دهنوی موارد مشابهش رو گفته، اینم داره، من نمیدونم، باید برم تحقیق کنم بپرسم. دینش، ایمانش، اعتقادش اون عزیز جوان از دست نده. هدف ما اینه، ولی معناش اینیست الا ولابد حکمت این که دیه آقا دو برابر زن هست همونیه که ما گفتیم. نه، ممکنه حکمت‌های دیگه هم داشته باشه، ما حالا نمیدونیم، عقل ما به اینجا دیگه قد نمیده به اون موارد دیگه‌اش.
بله، دعوی هم هیچ وقت نبوده راجع به این که میشود اصلا فلسفه احکام رو استخراج کرد. معمولا هم تلاشی که صورت گرفته در همین راسته بوده که از تاریخ هم میخوام بگم هیچ کس ادعا نکرده که در واقع اینها قابل شناسایی، قابل استخراجه. لذا در حوزه احکام موضوع تقلید و حالا بحث فروات در واقع موضوع تعبد که اشاره فرمودید نکته خیلی مهمه. خیلی متشکرم از فرمایشات شما. آقا یه مکس کوتاه داشته باشیم، باز همین سوال به یه شکل دیگه از یه زاویه دیگه مطرح شده، خیلی هم بوده تو پیام‌های شما. بعد از پخش یک وله این سوال رو از آقا می‌پرسم.
شب جمعه بود و رجب بود و باران بود و لیلت الرقائب بود. آرزوی هر کس باران می گرفت، گونه ها سیر می شد از چشم های شسته به آرزو. هر کس آرزوی و هر کس دعایی و هر کس باران. کسی چشمان سیاه دوخته به انتظار لباس سفید که خدایا به رجب قسم زود بپوشم این رخت بخت. زنی در آرزوی شیرینی تلخی و تندی مردش، مادری گرم سنجاق کردن ذکر و ونیکات به شمشاد قامت فرزندش، دیگری دست به دعا و چشم شسته که هلال قامت بیمارش رجب به 14 نرسیده شفا یابد و ماه تمام باشد و باران نثر می کند که 40 کاسه و 40 خانه و 40 آرزوی برآورده به نذر و خواست خدا و خانه خالی از طفل که مولود رجب را قسم می دهد که سوت و کور این خانه به چراغ مولودی روشن شد. کودکی آرزوی پدر، خانه آرزوی چراغ، سفره آرزوی نان، دلی آرزوی عشق و گناهی آرزوی استغفار و قلبی آرزوی اطمینان و مغفرت و منتظری چشم انتظار به راه دوخته و دست ادب به سینا ویخته، به ابر دیده های های لیلة الرقایب را تا سحر غرق باران می کند و آرزو و آرزو و آرزو که مسافرش بیاید از راه، که خدایا مسافرمان زود بیاید از راه، و این آرزو برآورده، این آرزو برآورده که اللهم عجل لولی کلفرج.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان و از نگاه مهربانتون. پیام های زیادی هفته گذشته دریافت کردیم با این مضمون. من حداقل چند تاش رو دیدم که اگر یک زن سرپرست خانواده مرتکب قتل بشن و بخوان اون رو قصاص کنن، پس چرا نیمی از دیه اون رو به خانوادهش نمیدن؟ چون همون مشکلات مالی که فرمودید برای فرزندان اون خانم هم پیش میاد. آقا این هم سوال دیگری بود که در همین موضوع عزیزان بیننده پرسیدن.
ببینید اینم باز در حقیقت همون جواب رو داره. حالا جواب اولیش همینه که قانون کلی است و اینا استثناءاتن دیگه. ببینید غالبا مرده که سرپرست خانوار هست و سرپرست خانواده است دیگه، کمتر پیش میاد که حالا یه خانومی سرپرست خانواده باشه. و عرض کردم قوانین برای نوع افراد بشر وضع میشه، نه برای اشخاص و موارد استثنایی. یعنی در حقیقت قانونگذار در جعل قوانین تعبیری است که میگن مصلحت نوعیه رو در نظر میگیره، نه کاری به موارد استثناء و اشخاص و اینا خیلی نداره. خب الان یه موردی پیدا میشه که خانوم در حقیقت عهده‌دار بار اقتصادی خانواده است، یا به همون تعبیر ساده سرپرست خانواده است. خب این استثناء هست، این استثناء قانون کلی رو نقض نمیکنه. البته توجه داشته باشید فرق اصلی و اساسی هم بین زن و مرد حالا اینجا هست، تا اینم نگفته نماند که ببینید مرد که سرپرست خانواده است، تأمین نیازهای مادی همسر و فرزندان بر او شرعاً و قانوناً واجبه، زن بر او شرعاً واجبه و قانوناً لازمه، ولی بر زن اینجوری نیست. الان یک زنی که سرپرست خانواده است و همسری نداره، اون داره تفضل میکنه در حقیقت در حق فرزندانش، وگرنه شرعاً اون وظیفه نداره یا قانوناً وظیفه‌ای نداره. ولی مرد اینجوری نیست، چون مرد وظیفه داره این حق رو هم خدا بهش میده. زن وظیفه ای نداره، تکلیفی بر او تحمیل نشده، پس حقی هم به او خدا اینجا نمیده. البته از همه اینا بگذریم، برای اینکه واقعا بنبست، هیچ وقت نیست در اسلام، عرض کردم در جامعه اسلامی، دین مبین اسلام، برای اینجور موارد هم البته بدونن عزیزان که راهکار داره. اگر واقعا این خانم سرپرست خانواده نعوذ بالله خدای نخواسته مرتکب قتلی شد و الان خانواده اون صاحبان دم هم این خانم رو نمیبخشن و حتما میخوان قصاص بکنن و نیمی از دیه رو به اون نمیدن دیگه، چون زنه و این زن اعدام میشه، قصاص میشه، اگر واقعا بچه های او بی سرپرست بمانن و یعنی ممری برای تأمین نیازمندی هاشون نداشته باشن، دایی نداشته باشن، پدر بزرگی نباشه، کسی واقعا نداشته باشن که نیازهای این بچه ها رو در حقیقت برآورده بکنن، اینجا وظیفه حاکم اسلامی است و دولت اسلامی که از بیت المال مسلمین این بچه ها رو تأمین کنه، جبران کنه اون خسارت رو. پس ببینید حتی اینجا در موارد استثنایی اینجوری نیستش که بنبست باشه، ولی جواب همونه که قانون خدای قانون کلی است و موارد استثناء اون رو نقض نمی‌کنه.
بله خیلی متشکرم. یه سوالی که باز زیاد پرسیده شده موضوع حق طلاقه. باز خانم های ایرانی خیلی راجع به این موضوع سوال میپرسن، از جمله حالا از 935 و 3 شماره آخر 777 گفتن که چرا در اسلام حق طلاق به مرد داده شده تا بتونه اینقدر ظلم بکنه و زن هم نتونه طلاق بگیره.
ببینید بله درسته، حق طلاق بر اساس شرع مقدس و بر اساس قانون حقوق مدنی ما بر اساس ماده 1133 قانون مدنی ایران به دست مرده. این درست است، همین جوریه که مرد در حقیقت میتونه همسرش رو طلاق بده. من اجازه بدید قبل از اینکه جواب بدم اصلا بیام چند تا شق رو مطرح بکنم، چند تا فرض رو برای این قضیه. ببینید در قضیه جدایی زن و مرد و بحث حق طلاق ما 5 تا فرض بیشتر نداریم، اینا رو بررسی کنم. یه فرض اینه که نه خانم نه آقا هیچ کدوم حق طلاق نداشته باشن، این یک فرض. خب این که کاملا غیر منطقی و غیر عقلانیه. چرا در بعضی از مکاتب چنین چیزی هست که اصلا حق طلاق وجود نداره، یعنی حق ندارن جداشن را بعد یک آن بسازن و بسوزن و که بچه‌ت انحرافات و آلودگی و اینام که وجود پیدا میکنه و مشکل برای یک زوج ایجاد میکنه.
یعنی الان یه همچین روالی هست؟
بله الان این... نه الان اینا رو تجدید نظر کردم، قبلا بوده و الان در دنیای غرب اینا اتفاقا همین اواخر یادم یاد اشاره کردم عرض کردم که این نبوده و بعد اینو بعدن اومدن این حق رو ایجاد کردن، یادم میاد این اواخر مطرح شد. ببینید که نزن نمرتیش کنم حق طلاق نداشته باشن، خب این که خیلی غیر منطقیه. چرا؟ چون گاهی به صلاح زوج هست که از هم جدا بشن، نیا مجبور نباشن بسازن و بسوزن، این که منطقی نیست. بچه دیگهش فرض دیگهش اینه که خانم آقا بل اشتراک حق طلاق داشته باشن، یعنی هر دو با هم باید راضی باشن به جدایی. خب اینم بنبسته. چرا؟ چون ممکنه آقا بگه طلاق، خانم بگه نه، اینم بنبسته. اینم یه جوری میشه مثل اون اولیه که نمیتونن اصلا جدا بشن. شق سوم و فرض سوم اینه که بل استقلال حق طلاق داشته باشن، یعنی آقا مستقل، خانم مستقل. شیوهی که الان در دنیای غرب هست که هم آقا هم خانم هر دو حق طلاق دارن. خب اینم یه نتیجه که الان دنیای غرب بهش رسیده که آمار طلاق بسیار زیاد هست، رسیدن که علتش همینه که خانم هم به استقلال حق طلاق داره، آقام یه کوچیکتری مشکلی پیش میاد خیلی به راحتی میرن و طلاق میگیرن و جدا میشن. شق چهارم اینه که حق طلاق به عهده خانم باشه. خب اینم که به شدت اگر چنین چیزی باشه میزان طلاق ها خیلی زیاد میشه. نکتهش هم اینه که زن یک موجودی است کاملا احساسی، کاملا عاطفی، شدت عواطف داره، گله از عواطف و احساسات، و همین الان بر اساس آمارها بیشترین متقاضیان طلاق خانم ها هستن و ما رسیدیم این که یک علت اصلیش همینه که شدت عواطف دارن، یعنی تا به هم میریزنی مدار هیجانی مدار فشار و اینا، چون قدرت تحمل این فشارها نیست میرن به سمت طلاق. خب اگر الان حق طلاق به دست خانوم باشه، خب ما چقدر اصلا میزان طلاق ها چندین برابر میشه، به ویژه که خانوم ها در یک ایامی در ماه هم باز ایام عادت ماهانه شون و عذر شرعی که دارن کلافه ترن، به هم ریخته ترن و جالبه که در این ایام تقاضای طلاق باز در مقایسه با بقیه روزهای ماه خیلی بیشتر، لذا قاضیانی که میخوان حکم بدن برای طلاق صبر میکنن که خانم از این دوره خارج بشه، حالت طبیعی تری پیدا بکنه، این سردرگمی، کلافگی، فشارهای روی هیجانات از بین بره. ببینید پس این شق چهارم هم که به دست زن باشه کلی مفسده داره، میزان طلاق رو چندین برابر میکنه. پس میمونه شق پنجم، یه فرض پنجم که حق طلاق با آقا باشه. خب توی سوال فهمیدن آقا حق طلاق که با آقا باشه، این آقا این همه ظلم میکنه، این همه ستم میکنه و طلاق نمیده، آیا این عادلانه است؟ خب من توی این قسمت آخر سوال حرف دارم که ظلم میکنه و طلاق نمیده. شما بدونید درسته حق طلاق به دست مرده، ولی اینجوری نیستش که برای خانومی که تحت فشار خدای نخواسته تحت ستم و ظلم مردش قرار داره بنبست باشه. نه همچی چیزی نداریم ما، بنبست نیست. خانوم هم راهکارهایی دارن در اینجور موقعیتی که اگر بخواد مرد ظلم کنه، ستم کنه و نخواد طلاق بده، ستم میکنه و میگه من حق طلاق با منه و من خانوم طلاق نمیدم، برو تا مثلا موهاتم این دندونات سفید شه، من طلاق نمیدم. نه، زن میتونه طلاق بگیره. شیوه هایی برای جدایی خانوم از آقا هست به رغم میل آقا که آقا نمیخواد. مثلا ما طلاق توافقی رو داریم. خیلی خب، طلاق توافقی به این معناست که خانم میگه مهرم حلال جونم آزاد. بس ببینید اینجا یه راهکار، یه راه گریز.
ولی اینجا باید آقا هم باز موافق باشن دیگه.
بله دیگه، ولی موافق میشه. چرا؟ چون میبینه که اگر موافقت نکنه خانم مهر داره، مهریه داره، مهریهش به اجرا میذاره، میندازه آقا رو زندان، حبسش میکنه. پس ببین اینجا میبینه که نه، بالاخره زور نمیتونه بگه، میاد مجبوره بیاد پای معامله. مجبور بیاد پای معامله، خانم مهریه داره، میگه مهرم الله جونم آزاد، از مهرش میگذره، اون آقا میاد موافقت میکنه. ما طلاق وکالتی رو داریم، حق طلاق سرور نظام خانم آقایون میدونید که با مرد در اسلام، ولی حق طلاق رو مرد نمیتونه به زن منتقل کنه، ولی حق وکالت طلاق رو چرا؟ در فرآیند خواستگاری. الان یه خانومی که میخواد این مشکلات رو نداشته باشه، بعدن اگر با ظلم و ستم آقا مواجه شد بنبست نداشته باشه، میاد در همون فرآیند خواستگاری حق وکالت طلاق رو از آقا میگیره. حق طلاق مال مرده، ولی حق وکالت طلاق رو میتونه بگیره که خانوم از طرف آقا وکیل باشه که هر وقت به بنبست رسید دیدن آقا داره ظلم و ستم میکنه، بره و طلاقش رو بگیره. که البته من با این موافق خیلی نیستم، تو بحث فرآیند خواستگاری بحث ازدواج هم عرض کردم، هم تلقین طلاق تو همون فرآیند خواستگاری هم یه جورایی رائحه بدبینی و بدگمانی رو ایجاد میکنه، این چیز خوبی نیست. و یه طلاق قضایی، ما طلاق قضایی هم داریم. طلاق قضایی چیه؟ بر اساس مواد قانونی زن میتونه طلاق بگیره. مثلا بر اساس قانون ماده 1129 قانون مدنی ما، حقوق مدنی ما، فرمودن اگر مرد در دادن نفقه استنکاف کنه، خب زن میتونه بره مراجعه کنه به قاضی، شکایت به قاضی ببره و قاضی مرد رو اول ملزم به دادن نفقه میکنه، و اگر این آقا زیر بار نرفت و به این الزام عمل نکرد و زن رو هم طلاق نمیده، جالبه قاضی اینقدر قدرت داره که بل اجبار و به زور طلاق خانم رو از آقا بگیره. اون داره استنکاف میکنه و نفقه نمیده. یا بر اساس ماده 11C حقوق مدنی ما، فهمدن اگر ادامه زوجیت موجب عسر و حرج برای زوجه باشه، خب اینجا هم باز همینجور قاضی میتونه، خودش اینقدر قدرت داره که بل اجبار طلاق خانم رو از آقا بگیره، ولو آقا طلاق نمیده، میگه نه خیر من طلاق نمیدم، خب اینجا موجب عسر و حرج، سختی های زیاده. و آخرین جمله رو هم عرض کنم، گویا دیگه فرصتی نداریم، و حتی شما الان در بند بی عقدنامه آقایون که ازدواج کردن امضا کردن زیر این بند رو، که آقا حق وکالت بلااز با حق توکیل به غیر به زن داده که در 12 مورد زن به دادگاه مراجعه کنه و بعد از اخذ مجوز از دادگاه و تعیین نوع طلاق بره خودش رو مطلقه اعلام کنه، طلاق بگیره. در حقیقت 12 مورد در بند بی جنون آقاست، اعتیاد آقاست، محکومیت قطعی آقا مثلا به مدت 5 سال، استنکاف و خودداری از نفقه در حد 6 ماه، یا بدون اجازه خانمش بره زن دومی بگیره. ببینید ما این موارد رو داریم که آقا امضا کرده، اینا شروط ضمن عقد بوده، که اگر این یا مثلا سوء معاشرته که البته میره اعلام میکنه، بعد اگر نشانه و قرائنی میاره اینا ثابت شد، آقا نمیخواد طلاق بده، خب حق وکالت طلاق داده بلااذن به خانمش، خانم طلاقش رو میگیره. بنابراین نگران نباشن که ما ظلم میکنه آقا و ما اصلا هیچ راهی نداریم.
خواهش میکنم. حالا البته سوالاتی حتما در این زمینه وجود داره که وقت نداریم بهش بپردازیم، ان شاءالله در فرصت های بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. حاضر خیلی متشکرم از حضور همراهی شما و از حضور هم حضور حاج آقا تشکر کردم، از همراهی شما عزیزان هم فراوان سپاس و تقدیر باسم. امشب رو گرامی می‌داریم و فردا رو پیش و پیش تسلیت عرض می‌کنم. التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.